هاشم هاشم ناصب ناصریه، پاداشای ایترو هستیم. سال 5782 بریت اولا. سلامتی همگان باشه. به سرود تو دیشود به نهامات می فرماد که یه پاراشا به نام ایترو ثبت شده. چرا؟ با وجود این که این اسرائیل نبوده، ولی یک محقق بوده که خواسته راه رو برای ما رو هموار بکنه که بگه گذشته از این که ما یک راه داریم که ایمان داریم باشیم، ولی از این که شما بررسی بکنید و تحقیق بکنید که دنیا چگونه هست نباید غفلت بکنید. و او بوده که راهنمایی کرده ملت اسرائیل در مورد تقسیم کار، یعنی قضاوت ها که همش به دوش موشه ربن بوده، گفته این کار صحیح نیست، از خدا هم مشورت کن، اگر به دستور داد بیا کار را تقسیم کن و کارهایی که میتونن دیگران انجام بدن به تو یار باشن. اون خاطر همین پاراشا به نام او ثبت شده. ولی میفرماد در تلیه این پاراشا و اشمع ایترو فرمان شنید ایترو تمام اون کارهایی که هاشم به اسرائیل کرده بود، به ملت اسرائیل برای موشه که ملت اسرائیل آزاد کرده بود، خودش جزء ارکان و افراد کلیدی مصر بوده و میدونسته که مصر ابرقدرت و آزادی از دست او امکان پذیر نیست. ولی به هر حال پس از دنبال کردن و تحقیق کردن و شنیدن تمام اون رویدادها به اینجا میرسه که بلند میشه و از سروری و آقایی شهرش که همه چی داشته، کاخ و همه چی داشته در بیدیان، میاد تو بیابون همراه زوجه موشه ربنو، سپورا و دو تا بچه هاش. میپرسن چی شنیده، چی یورو برقام داشته که بلند شه و بیاد. اگر نگاه بکنیم سه تا نظر آورده شده که ربی اودا ربی لازر مدائیه و دیگری که میگن، هر یکی اظهار نظر میکنن که یه چیزی عامل اصلی بوده که این رو تکونش داده. چی بوده؟ یکیش بعضی ها میگن یمسوف شنیده، شکافت شدن دریا. یکی میگه متن تورا را شنیده. یکی میگه مسئله امالق و جنگ امالق و شکست امالق را شنیده. اینا تو راشتوات خود و اشمع میتونیم پیدا بکنیم. و یام شما یام یودش یامه یان یود شما میمش متم توراست اینش هم امالق. این سه مسئله بوده که هر کدام نظر دارن که اینها رو شنیدی. میفرماد که هر کدام دلیل دارن چرا اینطور میگن. عرب که دیاغان میاره که ربیودا معتقده که مسئله امالق رو شنیده و برای همین بلند شده اومده. چرا؟ چون که مسئله امالق هاشم دستور داده که نسل امالق رو باید از بین ببرید. اگر یادمون باشه در تاریخ یک موقعیتی نصیب اسرائیل ها شد که امالق رو از بین ببرن، زمان شاول بود. هاشم به وسیله شمویل هنوی گفته بود به شاول که اولین پادشاه بود که تو بیا نسل امالق را محو کن، همونطوری که در تورا نوشته تیم خیلی زخر امالق به تحت شمایی. اما متاسفانه شاول این اقدام رو نکرد و همونجا موقعی که شاول میخواد حمله بکنه به امالق پیغام میفرسته برای قنی، خاندان همین ایترو، که تو با ملت اسرائیل خوبی کردی و بنابراین خواهش میکنیم تو از دایره جنگ و خونریزی فاصله بگیر که تو در معرض خطر قرار نگیری. پس ایترو این مسئله رو در نظر گرفت که در آینده ملت اسرائیل با امالقی ها باید که درگیر بشن و نفسشون رو شکم کنن و از بین ببرن. حالا از اول بماده و پیشبینی کرده که در آینده محبت و دوستی و آشتی بین اسرائیل و قنیا که همون خاندان ایترو باشه پیش بیاد. بس هی شنیده اومده و به اصطلاح مثل پیمان دوستی و رشته الفت با اسرائیل تا کرده. بس خوب بوده. آدم باید پشت سرش رو خراب نکنه، با دیگران کاری نکنه که بی ارتباط بشه، همیشه راه رفاقت و دوستی و محبت بین خانواده ها برقرار بکنه. اگه من چیکار دارم به اینا؟ کسی نمیدونه روزگار چیکار رو بکنه و چی پیش میاد. بنابراین باید آدم فکر آینده بکنه، آینده نگر باشه و هیچگاه خانواده یا فردی رو از خودش دور نکنه و از خودش نرنجونه. نگه من هیچ کار میتونه برای من بکنه، نه. خیلی افراد هستن که امروزه پستی ندارن، مقامی ندارن، ولی کسی فردا ندیده. حتی گوییم اون داستان اربیودا و اون گوییمی که گراز میچرون بچه های اشتباهی بهش توهین کردن، همه اطلاع داریم که مسخرش میکردن، میگفتن گراز چرون گراز چرون، و بعدن که به شاهی رسید فرستاد دنبال اربیودا که روز جمعه که تو یه شنبه اینجا باید باشی. حالا چطور میتونه باشه؟ ولی برای به صورت نس اربیودا رسید اونجا، گفت میدونم خدا برای شما معجزه میکنه و تو تونستی با سرعتی که امکان پذیر عادی نیست و غیر طبیعی بله اومدی، ولی من از شما گلگی دارم چون شما به من توهین کردی. گفتن ما به شاه توهین نکردیم. اون موقع تو بچه ها شوخی کردن، تو هم چوپون بونی، با چوپونی با تو صحبت کردن، بالاخره از درش در میاره. ولی میخواد بفرمونی که کسی نمیدونه فردا همین که ما بهش بی ارزش هستیم دارای مقام و منزلتی باشه، قدرتی در اختیارش باشه که بتونه برای ما یا برای دیگران مؤثر باشه. بنابراین منظور اینه که هیچ کس پشت سر خودمون ناراحت نکنیم و اجازه ندیم که بین ما و دیگری نفاق و شکار بیفته. این به صورت کلیه. حالا این پیشبینی ایترو کرده بود، همه شنید و بلند شد چون در جوار امالقی بود و من میدونم با اسرائیل ها با امالقی ها جنگ دارن. اگر جنگ دارن و این دستور خداست که همیشه با امالق بد باشن، منم که در جوار امالق هستم برای اینکه آسیب نبینم، بنابراین من باید که مسئله محبت و مقدس بین اسرائیل خودم برقرار کنم. همین بود که بلند شد من. اون یکی دیگر میگه که نه، متن تورا را شنید. متن تورا چی بود؟ شنید که گفته هشم موقعی که شما میخواید تورا بگیرید سه روز بزن کار نداشته باشید. گفت خب اگر این طوره که اسرائیل ها که فقط یه بار وای میسن پای کوی سینای و ده فرمان گوش میکنن، گفته از زن جدا بشید، به مراتب موشه ربینو که همیشه خدا بایی صحبت میکنه متارکه بکنه با خانوادش، چون همیشه باید قدش و طهور باشه، آماده باشه برای پذیرفتن فرمان هشم. خب اگر اینطوره چطور میشه؟ پس اگر اینطوره که دیگه زنش نمیخواد، بچه‌اش نمیخواد، ولی دید که بعد از اینکه ده فرمان تموم شد دستور دادشم به ملت که میتونید دیگه با خانواده باشید، اما برای موشه این امر معنا نداشت، ولی بدون زن بودن و رهبر بودن این یک کمی کم بوده و تفعیرت انسان اینه که کامل باشه، متعهل باشه، خانواده دار باشه. تک و تنها مفهوم و معنای افتخار و مباهات نداره، این شرافت رو نمیتونه کامل نگه داره. با وجود این کاری به زنش نداره، ولی به هر حال بودن زن خودش انسانها رو از خطا باز میداره، چون میشهش رو پت به سلو کسی که تو سر سفرش نون داره حتی از نون استفاده نکنه همین کافی هست که خدای نکرده براش عقده پیش نمیاد و کمبود و کاستی براش میسر نخواهد بود. این بود که بلند میشه و زنش و بچهاش ور میداره میاد اینجا. چون گفت شایسته نیست که یک فردی که رهبر هست اون بدون خانواده باشه، بدون زن باشه. اون که میگه چیز شنید؟ قریت یمسوف شنید. قریت یمسوف همونطوری که میدونیم آبها همه قبل از اون متصل بودن و واحد بودن، یکی بودن، ولی در اثر اینکه ملت اسرائیل هشم میخواست تو خشکی ببردشون شکافته شد، دو تا تیکه شد. حالا بعد شنید که نه، دوباره آبها برگشتن یکی شدن. حالا این اشاره بود که اگر کسی زنش رو طلاق داده و کدتش به هر حال برای خودش، اگه بخواد دوباره برگرده شاید مقبول نباشه. همونطور که در دیوارم فرماد قشه زیبوگوش الادام، یه سخت ازدواج انسان یعنی ازدواج دوم، یعنی ازدواجی که متعلقش رو بخواد برگردونه. این هم منهای کهنیم، اون کهنیم که دیگه نمیشه، ولی دیگران. ولی اینجا میبینه ایترو که آبها هم جدا شدن ولی دوباره متصل شدن، از اینجا فهمید که نه، میشه دوباره اینها رو به هم متصل کرد و پیوند زد. یعنی با وجود اینکه بینشون قهر و جدایی بوده، حتی طلاق کشیده شده، نه اینکه بگیم تموم شد رفت، تا مادامی که بی‌وفایی نکرده اون زن، نرفته ازدواج با مرد غریب داشته باشه، میتونه برگرده و با شوهر اولیش که ازدواج کرده بوده دوباره زندگی رو دنبال کنن. بنابراین این مطلب رو که شنید تشویق شد که بیاد و چیکار بکنه، زن و بچه مشه رو برداره. با وجود این که اینا رو طلاقش داده بود، گفته بود برید خونه باباتون دیگه من کار به شما ندارم، حالا دوباره از قریت یمسوف الهام گرفت که نه، امید پیوند و وصلت دوباره هست، نه اینکه جدا شد. پس ما میبینیم که این سه مرحله که شنیده آراب کلیاغار توضیح میده که روی حساب و روی کتاب بوده که آقای ایترو اومده زن و بچه‌هاش رو برداشته. بعضی از مفاشیم طوری دیگر توضیح میدم، به صورت دیگر میگه ادعایی که بت‌پرست ها دارن چی چیه؟ بت‌پرست ها سه تا ایراد دارن یا سه تا ادعا دارن. یکی ادعاشون اینه که خدا با اون همه اقتداری که تمام این کون و مکان و عالم بالا و سیارات و کواکب و کهکشانها و راه‌های شیرین خلق کرده، به موجودی که مثل ما آدم پایین هست اصلا نظاره نداره. چون شما بگید خدا به این کار کار به این کار کار نداره، با اون عظمت و کبریایش کار داره به ما؟ یه ادعاشونه. ادعای دوم این که میگن خدایی که خوبی میکنه نمیتونه بدی بکنه، همونطوری که در ایران باستان هم میگفتن یا اهورامزدا چه اهریمنه. خدای خوب است، خدای بده، خدایی هست که مزد میده، خدایی هست که جریمه میکنه، تنبیه میکنه. این دوتا خدا هست. بس مسئله نیست که ما هم بیاییم بت بپرستیم، بت انتخاب بکنیم. بر این ادعای دومشون بود. ادعای سوم، اگر واقعا اون بت پرستی درست نیست، چرا اونها را عواملی که مورد ستایش و بت میشن چرا اونها را از بین نمیبره؟ پس معلومه که بت‌ها یه چیزی هستن. این ادعاهای مختلف سگانه است که بت پرستا دارن. اما ایترو عرصه لغو این نظریه ها یا بطلان این نظریه ها شنید و اومد به خدا شناس شد و از بت پرستی دست کشید. یکیش مسئله این که ما میبینیم گفتیم خداوند با این هم اقتدارش به چیزهای پایین و این چیزا، این براش اهمیتی نداره که به اصطلاح توجه به اونا داشته باشه. نه، کبریایی و اقتدارش و قدرت بی‌نهایتش در مقام بسیار بسیار بالاست. موریش متیلینگ همه تو میگه شما خدا رو کوچیک میکنید. خدا کوچیک کار داره به این چیزا، مثل اینکه شما دارن را میرید یه مورچه ای رو مورد توجه قرار میدید. کی کجا شما از همیان میدید؟ حالا خدا من شما از مورچه هم برای او خیلی کوچیکتر و محقرتر و ناچیزترید. ولی نه، ایترو شنید که این غلطه. خداوند با اون همه قدرت اقتدار و بالا بودنش، اما تواضع و فروتنی همراشه. همانطوری که موقعی که پای کوه سینا قرار گرفت روی کوه سینا اومد، روی کوه تاور و کوه هرمون، کوههایی که مرتفع هستند یا ایورست و قله ایورست و همسار اینها، رو اونها آشکار نشد. این نشون میده که با وجود این که همه عظمت و قدرت داره، ولی با پایینی ها همچنان دمسازه و اینطور فروتنی داره، افتادگی داره و توجه داره به همه. این مهمه که با داشتن مقام و منزلت بسیار شامخ و بالا، ولی اون پایینی ها رو از یاد نمیبره و بی توجه نسبت به اونها نیست و برعکس خودش تواضع داره و روی همین قسمت پافشاری میکنه. ناوی شعیام همینطور میگه، درسته میگه من در شعلا قرار گرفتم اما با آنی هستم، با شکست نفس ها همراه هستم، با اونایی که خودشون ناچیز میدونن همراه هستم. پس این یک ادعای بت پرست ها باطل شد با این چیزی که شنیده بود که هشم وطن تورا بگی کجا تورا داده شد، کوه سینا که پایین ترین ارتفاع کوه بوده. این یکی. از مسئله دو خدایی فهمید که همزمان موقعی که دریا شکافته شد، همطور که برای ملت اسرائیل نجات بود، همون دریا برای مصری ها جهنم بود. یعنی دو خدایی معنی نداره. همون خدایی که ملت اسرائیل رو مورد محبت قرار داد و از آبهای دریای سرخ نجاتشون داد که غرق نشن، دریا رو خشک کرد، همون خدا همزمان مصری‌ها رو غرق کرد. و موقعی که این دوگانگی رو شنید، گفت که پس همش کاری یکیه، پس دو خدایی معنی نداره. این ادعای دوم لغو شد. میمونه ادعای سوم. چرا عبادت‌گزارا رو از بین نمیبره؟ اولا دلایل مختلفه. چون فرض بکنید تعدادی هستن بت‌پرستن، کوه میپرستن، آفتاب میپرستن، مهتاب میپرستن، آیا به خاطر این افرادی که نااهل هستن و این کار میکنن دنیا رو خراب بکننشه؟ اگه یه طفل آفتاب بگه بیرون نیا، پس جود زمین میتونه استقامت داشته باشه و میتونه پرباری داشته باشه و منافع مختلفی که از زمین از آفتاب میگیره برای زمین کجا میره اینا؟ یا کوها از بین ببره به خاطر این نااهلایی که آدم نمیفهمن میان به کوه سجده میکنن؟ نه، این دلیل برای خودش روشن هست. میفرمان دلیلی دیگری که ما اینجا عنوان میکنیم که هشم بت‌ها رو از بین نمیبره، به خاطر اینکه جا گذاشته برای ما که ما بنی اسرائیل باید بتونیم با منبع اون شرک پرستی و افرادی که مبلغ این هستن و اونایی که کافر هستن با اونها مبارزه بکنیم. چیزهای خداوند به ما داده که ما تو امتحانمون بتونیم اقدام بکنیم و عمل کرد داشته باشیم. و اون چیه؟ مثل میلاد. هشم همه قسمتهای بدن انسان رو خودش آراسته و مزین کرد و مرتب کرده، اما ببینیم مسئله میلاد سپرده دست ما که آیا امتحان برای ما که آیا ما میایم و حتی نسبت به بدن خودمون خونی میکنیم و زخمش میکنیم به فرمان هشم. این هشم خواسته این رو در اختیار ما بذاره که برسونیم که ما وفاداریم نسبت به فرمان برداری هشم. همینطور با عمالق نوشته که دستور عمالق رو گذاشته که شما باش مبارزه بکنید. حتی فکر عمالق و خود افرادی که اینطور طرز تفکر ضد خدایی دارن، همانطوری که می فرمان و یه حلوشی اوشو اعتمالق می اعمال فیخاره، ما دستور داریم کیمخه زخر مالق به تحت شمایی، باید اینا رو از بینش ببری. کی باید از بین ببره؟ گفتیم که اگر شاول از بین برده بود و حرف گوش کرده بود و همه ایوونها که امالقی ها خودشون کرده بودن مثل حیوان از بین برده بود، دنیا به آخر میرسید و ما به کمال امتحانمون نزدیک شده بودیم. ولی متاسفانه شاول این کار نکرد و هنوز آن نسل امالق هست که این وظیفه ماست که با فکر و ذکر امالق این طرز تفکر فعلا از بین ببریم. اگر موقعیتی بود که ما با این افرادی که ترویج میدن ضد خدایی و خدا را ضعیف میدونن واس شلوم دوگانگی و همسال اینا بشه، باید اینا را از بین ببریم. این برای ماست، این وظیفه ماست که ما اقدام بکنیم و برای ما این مسئله جاودانه هست. بنابراین ادعایی که ما میخواییم بکنیم که چرا بت را از بین نمیبره، چند دلیل داره که از دلایلش گفتیم که به خاطر این نادان ها و اونهایی که توی تفکر نیستن پس مخلوقاتش رو، آفریده‌هاش رو از من ببره. اینها برای انسان‌ها لازم است، آفتاب، سکوها و امثال اینها. و همینطور گذشته از این امتحان برای ما که ما با اونها مبارزه بکنیم و بتونیم دینمون رو ادا بکنیم. این به صورت خلاصه‌ایه که ما میفهمیم که آقای ایترو چقدر مهمه، یعنی هر شخصی مهمه. هر شخصی باید نگاه بکنه، از اینجا برداشت بکنه، چیزایی که میشنوه روش تحلیل بکنه، اینها رو از این گوش به اون گوش بیرون نکنه. مگر نه اینکه تمام دنیا شنیدن مسئله قریعت یمسوف، تمام دنیا شنیدن، موقعمتن تو را همه شنیدن. چطور شد؟ شامو امیرگازون هیلا ازش براشت سریعا نوشته موقع متن تورا همه اومدن پیش بیلعام و فیلسوف های خودشون گفتن چه خبر دنیا میخواد به تو بابو بشه، چون اون موقع هیچ صدایی از هیچ حیوانی و از هیچ پرندهی به گوش نمرسید، همه توی حیبت بودن که تورا میخواد اشه میخواست صحبت بکنه. گفتن چیه دنیا داره میخواد به اتمام خودش، به پایان خودش برسه؟ گفت نه. بیلعام بهشون گفت که هشم میخواد تورا رو به ملت اسرائیل بده. اونا ایباره ختمون بشد. خیلی خوب، پس اینو همه شنیدن. چطور شد که ایترو اومد شنید و اومد راه خدا رو گرفت؟ ما اونجوری که گفتیم ایترو یه محقق بوده، خیلی چیزا رو محک زده که بینه صحیح هست یا نیست، ولی بالاخره جوینده یا بنده است، بالاخره پیدا که گوش شنوا داشت این طرف و اون طرف ببینید چی حقیقت چی چیه، ولی دیگران چی؟ نشنیدن، شنیدن، اما چی داشت؟ فرق میکنه آدمی که دنبال عیش و عشرتشه و دنبال هوسرانیشه، هرچی میخواد بشنوه نشنوه اونا براش علصبیه است، براش اهمیت نداره. اون کسی که عاقل و خردمنده، اون کسی که طالب حقیقته، منتظر از شنیدنی ها خیلی برداشت های حقیقی رو داشته باشه. ما امروز هم همینطوریم، ما خیلی چیزها رو میشنویم، چجوری نگاه بکنیم؟ بگیم خب این سیاست اینجای طوریه؟ نه، همه اینها اگر ما طالب حقیقت باشیم میفهمیم که دنیا حساب داره، دنیا کتاب داره. این طور نیست، همه اینا زاییده لطف و کنایات خداونده. خداوند میخواد همه اینها رو به ما برسونه و ما نباید بی اعتنا باشیم. خیلی چیزا میشنمیم، فلانجا سیل میاد، فلانجا زلزله اومده، چقدر خسارت رسوند. خب اگر ما نشنویم این رو به پشت گوشمون بندازیم، مثل اونهاییست که در زمان ایترو شنیدن و بی اهمیت بودن، ما باید مثل ایترو باشیم. ایترا دارم درس میده به ما چرا اینها براشون سیل میاد، چرا آتش سوزی میشه، چرا زلزله میاد، برای چی؟ همانطور که سفنیا در فصل سوم میگه شما ببینید من به گویم ها، به کافرها، به اونایی که بی اعتقاد هستن چوب میزنم که شما ببینید و بترسید. برای شما من این کارو میکنم که شما بدونید دنیا روی حساب و کتاب اینا یک حرکاتی کردن که مستوجب سیل هستن، مستوجب آتش سوزی هستن، مستوجب زلزله هستن، مستوجب جنگ و خونریزی و نابود شدن هستن، یا انواع و اقسام بلاهای دیگری که بر سر دشمنان خدا میاد. حرف اینجاست، شما اینا رو میشنوید باید مثل ایترو یک نهضتی در وجودتون پدیدار بشه، بیدار باشید، بدونید حقیقت جهان چی چیه، حقیقت زندگی چی چیه. ما نیمدیم مثل کرم و حشره بخوریم و بعد از چندی بکننمون زیر خاک. این نیست. باید شنیدنی هایی که واقعا باید گوش بکنیم و به جان و دل بخریمش برای حقیقت پیدا بکنیم، این رو نباید از دست بدیم. این پاراشا همین دیگه، و اشمعیت رو بی خودی برای ما تو را نمیشته. مسئله سمبل یک انسانی که حقیقت بین هست و دنبال واقعیت هست میبینیم. ایترو همه چیز را محک زده بوده. کسانی که تو را میخونن ممکنه به این جمله که میرسن بعد از این که ایترو خیلی چیزا را شنیده بوده، خودشان گفتیم تو درباره فرعون بوده، چه برنامه های علیه ملت اسرائیل پیاده می که بخواستن بکنن و این فرار کرده، حالا دیده که اون برنامه فرعون همش نقش براب شد، حالا اومده حساب میبینه. ببینه که کسی نمیتونسته از مصر بیاد بیرون، کی میتونسته؟ همه جادو جنبل کرده بوده، دروازه ها رو همه چیز گذاشته بوده، هیچ کس قدرت فرار کردن نداشته. چطور شد؟ خودش میدونست، خود ایترو، خودش جزء افراد کلیدی مصر بوده، مشاورین اصلی برقه بوده، ای بوده، یا بوده، بلعام بوده، ولی فرار میکنه. نمیتونه دیکتاتوری و ظلم رو ببینه، فرار میکنه تو میدیان. حالا همین نوع سنم ها و بوت ها رو همش رقم میزن، میره حقیقت کجاست؟ آب حقیقته؟ آتش حقیقته؟ که آتش برپرسته، آب بپرسته، یا تیکه های چوب بگیره شکل در بیاره، یا همسال اینها؟ نه، همه ایدئولوژی ها رو رقم زده. و ای که میگه این جمله خیلی مهمه، بعد از این که مشان براش تعریف میکنه که تمام ریزکاری ها یه طرف نیست، تو خیال نکن فقط اشین برای ملت اسرائیل خوبی کرده و به مصری ها چوب نزده، نه، همون خدای دوتاش هست، یکی خدا، هر کس خوبی بکنه خوبی بهش میکنه، هر کس بدی را بدی آید به سراغش. و مصری ها کردن، غرق شدن، نابود شدن، ضربت های مختلف خوردن، همه اینها مشان براش کامل میکن. بعد از این که هر دو مسئله رو، هم خدای خوب، هم خدای که مجازات میکنه، متوجه شد که واحد است، یکیه، دوتا نیست، اون موقع میگه اتایداتی گداشه میکنه الهیم. این معنی اتایداتی گداشه میکنه الهیم یعنی نه این که من حالا فهمیدم که خدا از خدایان دیگر، یعنی از بت‌ها ارجحیت داره، بالاتره، غلطه این معنی. یعنی بت‌ها یه چیزی هستن، اینطور نیست. اتایداتی حالا من فهمیدم، از کجا فهمیدم؟ از کجا درک کردم؟ از این که تحقیق کردم بت‌ها را دیدم حقیقت تو اینا نیست. نه آفتاب خدا هست، نه آتش خدا هست، نه اهورامزدا و اهریمن، اینا هیچ کدوم، همه اینا غلطه، همه اینا دیدم حقیقت توش نیست. حالا من فهمیدم که خدای اسرائیل خدای حقیقت. از این که پرستش اونها کردم و دیدم توشون علمت نیست، بنابراین من گفتم که خدای اسرائیل خدای حقیقت. بفرماد که اینجا تو تورات قدشا بفرماد مشموع شما اوبا، یعنی چه مشموع شما اوبا؟ چرا میگه اوبا؟ میگه ها، موقعی که انسان یک چیزی میفهمه و میشنوه که واقعا باید تکون بخوره و بره به سراغ اون حقیقت، نیذاره که مسامحه بکنه، سرد بشه و ساتان و اصراره گلش بزنه، او رو خونسا بکنه، چیزی که بوده به دلایل غلط به راه های اشتباه ساتان او رو به طرف دیگه ببره. نه، فورا اون برانگیخته شدن و یک نهضتی که در وجود انسان پیش میاد اقدام بکنه و عمل کرد داشته باشه. این که میگه ایترو همین که شنیدین ها امروز و فردا نکه، فورا بلند شد، کاخش و مقامش و تمام آسایش و آرامش همه چی داشت، همه اینا رها کرد، من تو بیابون، تو بیابون بره، تو بیابون چیزی نداشت، تو بیابون چی چیه؟ تخت خوابه؟ خونه هست؟ زندگیه؟ نه، مقصد که تو رم نیسه، مقام نهاش و اقراس، مقام شنن مای، یه چی اونجا نیست. حالا بر اشم معجزه کرد برای ملت اسرائیل، ولی اصلش اینجاست که همه کاخی که تو داری، رفاه و آرامش و آسایشی که داری ول میکنی میای اینجا، چون دنبال حقیقت بود. این نزاشت فردا پس فردا بشه. چرا؟ چون ستان اصراره گلش میزنه. فرمان تعریف میکنن که در زمان، یعنی ربی حیم شمولویچ تعریف میکنه که در زمان ربی حیم میبولوژین شگرد اگرا اگران میبیننا، یه فردی بوده خیلی خیلی آدم صدیق بوده، آدم خیلی عالم بوده، داشتن سودا میخوردن، وسط سودا یه سؤال پیش میاد و این سؤالی که پیش میاد میدونسته که در کدام مسیحیت در تصافتش یادآور شده، اونجا هرچی به مغزش فشار میداده یادش نمیمده، بلند شده وسط سودا بدون این که برکت آمازون بخونه، رفته همچنان نشسته خونده، 7 سال تمام خودش رو به اصطلاح توی محلی حبس کرده، زندان کرده و به هیچ چیز اهمیت نداده، خونده که تمام اون چیزی که خونده باشه تو مچش باشه، تو دستش باشه و تمام اون نوشته ها و تمام علاقه ها و تمام موضوع ها رو قشنگ بلد باشه و همین کار شخصیت مهم میام شد. میفرماند که از ربی حیم میپرسن آیا این کار خوبی کرده که نوارخ نگفته ولکره رفته؟ آدم باید اگه میخواد یک کاری داد پیش براش پیش مهم اومده وسط سودات نون خورده، بعد چی کار بکنه؟ بعد برکت آمازونش بگه و بره. گفته کار خوبی نکرد، ولی اگر میمد برکت آمازون میخوند سرد میشد و خب ولی ادم رفته دیگه نمیرفت بشینه پشت کار داشته باشه و شب و روز بخونه 7 سال که همه درس‌هاش، همه متون و همه عبارت‌ها و همه موضوعات همچنان تو کف دستش باشه. این مسئله مهمه. بفرمان یک نفر به نام ربی زلمن بهارا، یه شخصیتی بوده که خیلی خیلی ید طولایی در علم تورا داشت، ولی تو کارهای جماعتی هم کمک میکرده، برای همیم کمک میکرده، به مؤسسات کمک میکرده. یه موقع روز کیپور، روز آدینه کیپور، موقعی که داشته سعودت هم افسرکن میخورده، آخرین سعودت که تحنیل میگیرن، خب یه ساعتی مونده به شب، میان بهش خبر میدن که یه نفر هست که مقداری پول پول میخواد و این باید حتما مسای شبات در یدش باشه، اگر نه براش مسئله ساز میشه. میگه وسط سعودا برکت آمازون میگه بلند میشه و با این هم را میفته میره این طرف اون طرف پولو جمع میکنه و میگه خب سعودتون تموم نکردید چیکار؟ میگه شما نمیدونید، ما بی خودی اخامیم نگفتن که تو مینخای آدینه کیپور باید ویدوی بخوریم. چرا؟ چرا اون موقع ویدوی بخونیم؟ چرا اونجا باید چی مسائل کیپور داریم که ویدوی بخونیم، اعتراف بکنیم و اقرار بکنیم بر گناهانمون و اظهار ندامت بکنیم و توبه بکنیم؟ برای اینکه گفتن ممکنه مسئله پیش بیاد و نتونی بعدن ویدوی بخونی، یا خدای نکردی یه لقمه تو دهن تو گیر بکنه خفه بشی دیگه تموم شد را. پس میگه میسوایی که میاد تو دست تو، اینها پیشبینی کردن که تو باید قبلا خودت رو مجهز بکنی، نیذاری که خدای نکرده این میسوا در فول وقت بشه و از کف تو از یاد تو بیرون بره. معصی دارن درباره آرا حافظ حیم، یه شیوایی که داشت آرا حافظ حیم، شخصیت جهانیه دیگه، مشنا برورا و همه اینا که میدونیم آره، یه لشناره کتاباش همش مربوط به آرا حافظ حیم هست. فرماد که میان به بهش خبر میدن که یه چکی برای ما تو پست عادی اومده و مبلغش خیلی بالاست. فرض بکنیم امروزه 250-260 هزار دلار یه چکی بذارن تو پاکت معمولی از شهرم شهر دیگه بفرستن تو پست خونه، بذارن داخل مثل پاکت های معمولی، کسی کارو میکنه؟ میره بانک سفارشی میکنه، میره چه میدونم نامه دو قبضش میکنه، رسید میخواد، رسید نمیخواد، چه بیمهش میکنه و خیلی چیزا کارا میکنه. این موقعی که به آرا حافظ حیم میگه حتما ای اشتباه کرده، این میخواست 260 دلار بده، نوشته 260 هزار دلار، اشتباه کرده و الا آدم نمیاد با پست معمولی این چک بسیار رقم بالای رو بفرسته. به منشیش دستور میده آرا حافظ حیم که برو مسئله رو تعقیب کن، یه چکه پاس نکن، نظر تو حساب یاد بد اشتباه پیش اومده. بالاخره منشی بلند میشه و میره پیش صاحب چک و میگه از طرف آرا حافظ حیم اومدم و ایشون گفتن ما میخوام ببینیم این چکه مسئله چیه که شما به صورت عادی پست معمولی تمر معمولی رو زدید روشو فرستادید، هزار را میره دوز بشه ببره گم بشه چطور بشه ما نمیدونه چطور بشه، خیلی چیز هم پیش میاد. امروزه هم تو چکا تو پاکت ها مسئله پیش میاد، خیلی پیش آمده همه جا کشورهای مختلف. حالا به هر حال بلند میشه و بهش میگه چیه جریان؟ میگه راستش من یک معامله کردم خوب حسابی نفع کردم و گفتم آره که من نفع کردم، خیلی هم بالا نفع کردم، من باید که به مؤسسات ترویج تورا مؤسسات خیریه کمک بکنم، ولی الان دیگه شبه، شب که پسخونه نیست. ساتان اومد به من گفت چه خبره تو میخوای این همه پول بدی؟ ای 200 دلار هم بدی، 100 دلار هم بدی، بازم خیلی خوبه. 260 دلار هم بدی خیلی خوبه. دیدم نه، ساره ساتان اصرارت قالب من بره که برا سرد بکنه و ندم. گفتم حالا یه طور میگه فردسان میگه برای چی اصلا 100 دلار هم بدی؟ برای چی بده به زن و بچه هم بخورم؟ با وجود این که همه دارم ولی ساتان اصرار است. منم برای این که ساتان و اصرار گولم نزنه وقت نکشتم، گفتم من به نام هشم، به اتکای هشم چک می نیسم و می فرسم، عادی می فرسم، طوری می فرسم که دیگه من فکرم راحت باشه، دیگه ساتان هم نتونه بیاد گول من بزن. میگه ببینید چگونه افراد موقعی که ملتهب می شدن، پر از انگیزه های درست می شدن، مسامحه نمی کردن، کوتاه نمی اومدن. انسان هم همینطوری. میگه ایترو همین که شنید اخباری که تکان دهنده است، خب باشه چطور میشه، حالا این شده نشده، حالا برای اینا موزش شده، من چیکار دارم، من تو فکر مقام خودم باشم، دنبال خوشگذرونی های خودم باشم، دنبال همون چیزایی که دلم میکشه باشم، همسال اینها. نه، میگه نگاه بکنید به این شخص، شخصو که میتونه خیلی کارا برای من و شما بکنه. اجازه بدید که بهتر درک بکنیم. پاراشای بسیار سنگینه، پاراشاییست که ده فرمان توش هست. قبل از ده فرمان، اولا خود ده فرمان که میدونیم اسکلت بندی تمام قانون بشریته، و این کسانی که ساده نگاه بکنن سخت در اشتباه هستن، چون هر یک از این فرمان ها یک دنیای فرمان های دیگه بهش وابسته است. و همین سادگی نیست که ما بگیم که بله من ده فرمان قبول دارم. ده فرمان که قبول داری، خیلی نکته ها در بطن این ده فرمان گنجانده شده، اینا اصول کلیه. نه این فقط یه بعدی نگاش بکنی، باید چندین بعد نسبت به هر فرمانی نظاره داشته باشی و توجه داشته باشی. مثال میگم، فرض بکنید نوشته لو تیرسا، یعنی قتل نکن. هرگز من و شما هرگز تو فکرش میکنیم که آدم بکشیم، ولی این قانون، قانون بسیار وسیع و گسترده است. اگر یه نفر آبروی یک نفر رو دیگه میبره، به خصوص اگر تو گروهی باشه، تو جمعی باشه، کشتتش. عمل بین پنه رو بربی، کسی که دیگری رو خجالت داده میکنه به هر شکلی، به هر طریقی، جلوی جماعت، جلوی چند نفر که باشن، یا مسخرش میکنه، یا مثلا میخواد کمکش بکنه، خجالتش میده، ها بیا این $100 بده دوتا کفش خر برای بچه ها، جلوی آبروش میبره، این خونش خاطی میکنه، با کثیف میکنه همه چی، این کشتتش. این نیست که ما آخر پای پشت سر کسی نشانه را بگن، کشتتش. کشتن این نیست که باید سرش ببرن یا تیر بهش بزنن و همسال اینا. میبینیم که خیلی مسائل تو همین هست. نون کسی ببرن کشتتش. مگه ما ندیدیم که نوشته درباره شاول علشر همیت تا گیوانی، یعنی شاول گیوانی ما رو کشت، گیوانی ما کشت. ما کجا دیدیم که شاول با گیوانی ها جهر کرد؟ گیوانی ها کارگر بودن توی همون معبدی که به تمقداش موقت بوده، هنوز به تمقداش هست ساخته نشده، کار میکردن، یه جان شکنی میکردن و آبکشی میکردن، کارگری بودن. چی کشت؟ میگه ها چون که موقعی که خبر بری کردن برای شاول که بله یک کهنیم ها به داوید کمک کردن، احیمالخ منحیتو رئیس کهنیم بود، کمک کرد به داوید، داوید فرار کرده بود، هم خوراک بهش داد، لحم پالین بهش داد، هم شمشیر گلیات که کشته بود داد بهش. خبر بری کردن برای شاول که بله اینها پشتیبان داوید هستن که دشمن توه، چون چکراب شده بود بین شاول و داوید. اصلا احی ملخ منعی تو کهانیم اینا نمیدانستن. گفت بزنید کهانیم رو بکشید. خب موقعی که کهانیم کشتن تمام شد. دیگه کار نیست برای کی؟ برای گیوانی ها، اون کارگرایی که آبکش بودن و ایزام چکن بودن. پس میبینیم که اونها کشتشون و در نتیجه که کشتشون چطور شد؟ براش نوشته ناویر که این آدم کشته تون روزیشون پرنزاشون قطع کرده، منبع درآمدشون قطع کرده، برای همین نوشته در بارش که شاول چیکار؟ میبینی کشتن میگه چینی نیست. آدم میگه چی؟ من آدم کشم، من قاتلم. بله من قاتل فقط همین که روزی آدم برین گفتیم یک فرمان شامل بسیار فرمانهایی میشه که اطرافش آدم کنکاو بکنه، کنچکاو بکنه، میبینه که بله حقیقتا اینه. اون که مطلب که بره میبینه بعد آدم کشته. در معصیات اومده فرمان دیه فردی بوده، آدم درست حسابی بوده، کجا؟ در بن باراک. این واقعیت ها تو خونش ها مش پیدا میشه، یکی دوتا ستا، خانمش خیلی ناراحت میشه، خیلی نگران میشه. خب میگه بریم مأمورین بیاریم، افرادی بیاریم که اینها رو بالاخره از بینش ببرم. هر فردی، هر مؤسسه‌ای که میاره و پول میده ولی فایده نداره، مثل اینکه اینجا لعنت شده که تو خونه اون مش بذار، مش پیدا بشه، چیکار بکنه چیکار نکنه، اصلا زندگی برش حرام شده. مخصوصا خانمش که موشا بزرگا کوچیک میبینه وحشت میکنه و ضعف میره میفته زمین. نمیتونن خانم ها مخصوصا بعضی هاشون حساسن و ضعیفن، نمیتونن ببینن. خب همینطور نمیدونه چی کار کنه، به هر که مشورت میکنه راه حل بهش نمیده. تا یه روز یکی از همین افرادی که وارد بوده تو همین سمپاشی ها و به اصطلاح تله گذاشتن و این موشا و رزمین بردنش، موقعی که میاد اونجا همین طوری ها خدا خدایی بدون این که اصلا خبر داشته باشه چیزی نیست، میگه من تو رهنالا بودم. این داره این متخصصه به اصطلاح از بین بردن جانوران موزی و امثال اینها، تو اونجا بودم، یه نفر درد دل میکرد، خیلی ناراحت بود. میگفت یا بی خود و بی جهت این مدیر اون مؤسسه من یه ورقه آورده صبح، گفته تو فیری، تو اخراجی. من از اون موقع نمیفهمم، من نمیبخشمش، من نمیتونم اون ببخشمش. خب بگو اگه من غلط کردم، رای بیرای رفتم، رای نادرست رفتم، کار نکردم، کار درست عمل نکردم، بگو مشکلت چیه؟ تو من از نون بریدی، زندگیم بریدی، تو خیال میکنی دنیا بی حسابه، دنیا بی کتابه، من دردم خیلیه، من نمیتونم اصلا تعاملش بکنم. بوینم اسمه این میدونی چیه؟ صابخونه، از همین متخصصه به اصطلاح سمپاشی و تلگزاره برای این جونورا. میگه اسمش فلانیه. میگه وای من بودم که مدیر مؤسسه بودم اخراجش کردم. میره پیش راو، میگه من چیکار باید کنم؟ میگه برو اولا اقرار بکن که تو اشتباه کردی پیش خدای خودت و به ایام بگو که من اشتباه کردم، من میدونم، حالا فهمیدم و دارم عذاب میکشم و دارم ناراحتی هم خانواده هستن، اصلا دگرگون شده زندگی ما، آسایش و آرامش از ما رفته، حالا هر جوری میتونم به تو کمک بکنم بگو، میتونم به تو کمک کنم. یه باید برو کمکش بگو، میره پیشش، موقع درست میشه. موشا اصلا سفر میکنن و از اصلا اینکه تو خونه این اصلا موش وجود نداشت، این میرسونه که این نیست که آدم بیادش به قتل بکنه، نون کسی بباره، روزی کسی دیگه بباره، بی خود و بی جهت تو چه کار داری بکنه؟ رو حساب کتاب براش توضیح بده، تو من برای تو کار ندارم به ای دلیل، به ای دلیل. همینطوری بیری و یک کاغذ میدی دستش که از فرد صبح تو دیگه مال اینجا نیستی، بدون دلیل، بدون علت. گذشته از این ما میبینیم که خداوند هست، همون اولین فرمان از ده فرمان منبع تمام فرمان هاست. ما خیال میکنیم که بله یه فرمانی که داره، یه فرمان که نه، ما میگه اطلاعی هست که میگه من اصلا خدایی که تو را از مصر آوردم بیرون، این ما اینطوری برداشت میکنیم، درسته؟ میگه اینطور نیست، نگفته من اصلا خدایی که تو را خلق کردم، من تو را آفریدم. اون جای خود، اون ما شاهد و ناظرش نبودیم و لازم نیست به گذشته. آدم نمیخواد این فرمانی که میبینه که من اصلا خدایی که تو را از مصر آوردم بیرون، نمیخواد ثابت بکنه که بگه من خداییست که تو را خلق کردم یا جان خلق کردم. هر عاقلی میفهمه که همینطوری حدسی نمیشه بگیم یه ماده به ماده دیگر خورده و یه دنیا به وجود اومده. هر آدم خردمندی این رو رد میکنه. بعد بدونیم که آفریننده ای داره، خالق داره، صاحب داره، یه نفر به وجودش آورده، همینطور که هر چیزی ما همینطور خود به خود نمیگیم پیش میاد، میگه حتما سازنده داره، یه تلفن سازنده داره، یه یخچال سازنده داره، یه خونه است سازنده داره، یه عمارت همینطور. هر کس این دلیل عقل خود و این راجبه ای لازم نیست بگه، بلکه میخواد بگه خداوند در تمام زمینه ها اشراف داره و مدیریت داره و این میخواد بگه حساب و کتاب دست مدیر کل عالمه، هر چیزی که پیش میاد همش باید بدونی از روی مخزی و منبعیه که داره برای تو میامنطوری که من حساب مصری ها رسیدم، حساب ظالم ها رسیدم، حساب ستمگر ها رسیدم، حساب و کتاب داره دنیا. فرد فرد باید ایمان داشته باشه و معتقد باشه که نمیتونه ظلم بکنه، نمیتونه ستم بکنه، نمیتونه تجاوز بکنه و باید همه اینها مد نظر بگیری. تو همون اصل اولیه، اصل اول من غیر مستقیم، ما میبینیم آگاهیه، نه آگاهی نیست، فرمانه، یعنی فرمانیه که به عمل کاری نداره ولی به ایمانه و می ایمان پایه و اساس تمام گفتارها و عملکردهاست. اینی که میگه تو معتقد باشی و باور داشته باشی که من خدایی هستم که همه چی در دست منه. تو اگر هر کاری بخوای بکنی نگو نمیفهمن، کی میفهمه؟ حتی تو پنهانی، تو نهان، برنامه اون که قادر مطلق هست نشون داده خودش در مصر که اون ضربات مختلف و کنار دریا و تو بیابون. کی فکرش این کرد که 40 سال چند میلیون نفر تو بیابونی که لم یزر است، خشکه، بی آبه، همه چی هست، همه وسایل زندگیشون تعمیل باشه؟ نه یه روز، نه دو روز، نه یه هفته، نه یه ماه، نه یه نفر، نه 100 نفر. این همه کمی تفکر میخوام، من هم خدا هستم.
که قادر مطلقن، تو نمیتونی کلا برداری بکنی، تو نمیتونی یه حق رو سر کسی بذاری، حساب و کتاب ده از دست من گریزان نمیتونی باشی. خیار میری کجا میری؟ مگه داوید مرخ نگه؟ نمیگه، میگه مثل شما این شما تا بعد سیاشانی نکن بی کجا من فرار کنم، برم آسمان که تو هستی، زمین هم هستی، تو دریا هم هستی، بنابراین همه جا تو هستی. این نیست که تو ما خیالات واهی در مغزمون بگنجانیم و هر حرکتی که درمون بخواد یا هر حرفی که درمون بخواد نثار دیگری بکنیم و دیگری رو آزرده بکنیم یا دیگری رو خدای نکرده بهش تجاوز بکنیم، چه حقوقی چه حقیقی فرق نمی کنه. همه اینها شخصیتی باشه، مالی باشه، همه اینها حساب کتاب باید داشته باشیم که ناظر مطلق که بی نهایت قدرتش از هر نظر، اون اولین فرمانی که ما باور داشته باشیم و قبول داشته باشیم که اون حساب و کتاب از ما میخواد. بنابراین اینی که ما میخوام بگیم ده فرمان، کسی بگی من مطیع ده فرمانم، بقیه تو را قبول ندارم. کاش که تو ده فرمان میفهمیدی، تو اما اولیش که بفهمی کافیه، اما اولیش بازم نیست نوتای دیگرش بفهمی، اما که تو بفهمی که خداوند قادر مطلق هست و همه چیز دانای کله و توانای کله، تمام شد رفت. اگر دانای کله، تو نمیتونی بگی من او حرف هشم قبول ندارم، تو نمیفهمی، تو خودت داری میگی او دانای کله، منو اینو قبول دارم. اگه قبول داری دیگه چی میخوای بگی؟ ای تو یه دکتر قبول داری که بهت میگه این قرص بخور برای رفع اون ناراحتیت، اون دردت، اون چیزی که بردی، یا مسائل امثال اینا، تو به آدمو قبول داری که دانشش از تو بیشتر، آره دانش کل خداوند، تو نمیخوای قبول داشته باشی؟ اگر با منطق و با دلیل و با برهان بشین با هم دیگه اینا رو بررسی کنیم، تحلیل کنیم، ببینیم تو همون فرمان اول همه فرمان ها میتونه مربوط باشه و گنجانده باشه. این پاراشا پاراشای بسیار سنگینه، چیزی که هست ما از کنارش رد میشیم، ما سریع جلو میریم، ولی یک کمی غور بکنیم خیلی چیزا رو میفهمیم. بگذاریم از این که مسائل دیگر چیزای دیگر هست و جای خودش هست، ولی اجازه میدید من خواستم اینجا یک جمله قبل از اعلان ده فرمان بررسی کنیم. هشم بفرماد کو تومر بیت یعقوب و تگیل ابن اسرائیل، قبل از این که آمادگی باید داشته باشیم برای پذیرش تورا و اون صحنه بی نظیر تاریخی که یک بار اتفاق افتاده و میدونیم که دیگه تو دنیا یه طور اتفاقی نبوده که خدای عالم بیاد تو عالم سفلا، عالمی که ما هستیم، و در حضور میلیون ها نفر، زن و مرد و بچه های کوچیک و پیر مرد و پیر زن، اعلان اسکلت بندی قانون بشریت رو که گفتیم تو ده فرمان همه چیز گنجانده شده اعلام بکنه. این تو چیزی هر قوم و هر ملتی ممکنه یه چیزایی من در آوردی داشته باشن و اعلان بکنن که این طوره، ولی این مسئله رو جرأت پیدا نکردن که بگن برای قوم ما همیطور شده، برای فقط برای ملت اسرائیل که نماینده تمام دنیاست این مسئله صورت گرفته یک بار تو تاریخ ولا غیر. حالا قبل از این چیزایی که مقدمه این صحنه هست، هشم به موشه میگه کو تومر لبیت یعقوب و تگیل لبیت یعقوب، اول میگه به زنها بگو، بعد به مردها بگو که خودشون رو آماده کنن، مجهز بکنن، بدونن که من ملتی برگزیده هستن، برجسته هستن، انسان هستن، اشرف مخلوقات هستن و تمام چیزا من برای آدم درست کردم، هر کس میخواد که آدم باشه تابع این قانونی باید باشه و توضیح میده. سوال میکنم چرا اول به خانوم ها باید میگه؟ چطور شد خانوم ها افتادن جلو؟ چندین دلیل عنوان میکنم. چون میفرماد زنها چالاکترن، زرنگترن در اجرای 28. دوم این که میفرماد مردها دنبال مشورت و طرز فکر و طرز گفتار خانم ها هستن، گروش دارن. اگر خانمی اینطور اظهار نظر میکنه، آقایون اوتوماتیک دنبال روی اون هستن. پس اول خانم ها هستن، اونطوری که میدونید اگر خانمی عاقل باشه خونه رو آباد میکنه. خب من نشیم با هم تا بیتم. اگر خانمی از خط عقل و خرد فاصله داشته باشه خونه رو خراب میکنه. پس اینجاست که هشم میگه اول به خانم ها بود. اگر یادمون باشه در مسئله خلقت، در اولین روزی که هشم آدم و حوا رو خلق کرد، به آدم گفت از این دیمیوه درخت اسحیم از دعتوبه را نخورید، از بقیه درخت ها میتونید بخورید. مار کی گول زد؟ زن رو گول زد. زن اول نگفت، هشم اول به زن نگفت. اونجا دیدیم که مسئله پیش بود، دنیا را به شکل دیگری در اون. ولی برای همین موقع تورا میگه خانم ها اول، به خانم ها اول بگو، تو را من میخوام بدم به شما. شما ضامن هستی و بقای تو را هستی. حالا تو خانواده ها نگاه بکنیم، خانم ها چه نقشی دارن؟ خانم ها اساس دین خداشناسی رو اونها به دوش دارن. چرا؟ چون آقای خونه دنبال کار و تلاشی که بره زراعت بکنه، کشاورزی بکنه، دامداری بکنه، میتونه شور سمنار پول در بیاره، مخارج و هزینه‌های زندگی رو تأمین بکنه. کی با بچه ها هست؟ کی تو روح بچه ها، تو فکر بچه ها، تو خون بچه ها خداشناسی رو میدمه؟ مادره. مادره که به بچه میگه بیا عموسی بگو، بیا نوارخ بگو، بیا شعکات بگو، بیا مزانات بگو، بیا شمع بخون. خودش شمع میذاره تو دهنش. چه؟ حتی نوزاد موقعی که از میره سر گهوارش، شب موقعی که همه کارهای بچه کرده و میخواد بخوابه، تو گوشش شمع اسرائیل میخونه. این رو تو گوشش که میخونه، وجود بچه طاهر و مقدس میشه برای پذیرفتن راه خدا. مادره میفرمان لعا یه پلاکاتی داشته از طلا، روش نوشته بوده تورا سیوالان و مشه مرشا غیلت یعقوب. برای چی نوشته بوده؟ تو سینش بوده؟ برای اینکه بچه که میبینه، میبینه و بهش میگه ببین میخوای درخشان بشی و تابع قانون خدا باشی. خدا به وسیله حضرت موشه ربنو به ما اسکلت بندی و قانون ابدیت را عنایت کرد. بشریت روی حساب، روی کتاب، نه روی بی‌عدالتی و جور و ستم و تجاوز به حقوق دیگران. از همون خردی، از همون کودکی اینا میبینید مادر هست که این کار میکنه. مادره که میتونه بچه ها رو بالاتر از پدر، روح یهودیت و روح خداشناسی رو در وجودشون همچنان تقویت بکنه. اگر مادر هست که خودش طاهر و قدوش نگه می‌داره، نطفه بندیش با قدوشا و با طهراست، اوه که خوراکهای کاشر آماده میکنه که وجود تمام خانواده همچنان مزین باشه با قدوشا و با طهرا با نزهت و پاکی، چون اگر کثیف باشه رنگ و اون شکل زیبا به خودش نمیتونه بگیره. پارچه ای که کثیفه به درد رنگ کردن نمیخوره، باید تمیز باشه که رنگ مطبوع به خودش بگیره. حالا کیه که این زمینه رو آماده میکنه؟ این مادر خونه است، این زنه. بنابراین اینی که عشق به وسیله زن میگه، زن در سر ظرافتش و تلاوتش قدرت طبیعی خداوند بهش داده، سحر و جادو میتونه بکنه تو خانواده. با مهر و محبت میتونه شوهرش و بچه هاش به راه درست، به راه حقیقت، به راه صداقت، به راه عدالت به راه تشویق کنه، امید بهشون بده، نوید بهشون بده، همونطوری که مادران گذشته این کار میکردن و الان هم میکنن. اونایی که فهمیده هست خیلی مسائل تو خانواده پیش میاد، خانم خونه میفهمه ولی مرد خونه از خط فاصله داره. پس زن خونه است که میتونه با اون حکمتش و با عقلش و با خردش و قدرتی که در وجودش نهفته هست مرد رو هدایت بکنه. این خیلی از آقایون ممکنه باشن که مسئله دارن، مسئله روانی دارن. مگه روانی که باید حتما بره تو تیمارستان؟ نه، هستم، اخلاق وجودی دارن و کمبودها دارن یا کاستا دارن یا بازدگی های روحی دارن. حالا کجا از کجا اومده ما کاری نداریم، ما روانشناسی رو کار نداریم، ولی به طور اصولی کی میتونه این درک بکنه و این رو اصلاح بکنه؟ هیچ کس جز خانمش، جز خانم خونش که نمیتونه بکنه. خانم خونه بزرگترین روان پزشک، روانشناس، دکتر برای آقا، برای بچه هاشم، برای هر کنم از بچه هم همینطور. اون باید با خرد و با عقلی که خداوند بهش داده و با اون نیرویی که در درونش نهفته هست میتونه خیشتنداریشون، قبول کردن مشکلات و معضلات خانواده، همه اینها خانم ها میتونن تحمل بکنن و برای همه میتونن هدایت بکنن. برای همه اشه میگه که تو مرد به تیعقو به تا گد نمیده اسرائیل، اول بگو به خانم ها. میفرمان درباره راهب سعیم، راهب سعیم گفتیم که شخصیت جهانی هست. میفرماد که به مردم میگفته شما خیال میکنید که من که این زخوتی که پیدا کردم از کجاست؟ میره تعلیمی که مادرش میخونده از روش میاره، میبینه که این تعلیم پر از تمام عشقهایی که مادر میریخته روی این نقش بسته. میفرماد که همش مادر بوده که دل میسوزنده با اون احساسات رقیق و ظریفش، تفیلا میخونده که من خدایا به من و به خانوادم کمک کن که بتونیم یه آدم صادق و پاک و منزهی باشیم. اون که از روی احساسات و از روی ظرافت و از روی طینت پاک داشته تفیلا میخونده، با عشق به اونجا بچه های خوب نصیبش شده. اگر مادر زن درست باشه و عاقلانه کار بکنه، ای من چیکار بر عشق بریزم؟ برم خوشگذرونی، برم رقاصی، برم پایکوبی، برم خوشگذرونی، این راه نشد، این سعادت نشد، این خوشبختی خانواده به بار نمیاره. باید بدونی دینش چیه. برای همینه ما علاقات داریم که خانوم ها موقعی که روز جمعه نزدیک غروب، اون ساعتی که باید ادراکم نرود باشه، تمدن بایتین چراغ روشن کنن، موقعی که چراغ روشن کردن بعد همون جوایی میستن تفیلا میخونن، تفیلا به هر زبانی، لازم نیست به عبری بخونن، به هر زبونی که بلدن با خدای خودشون راز و نیاز میکنن که خدایا همونطوری که من این چراغ روشن کردم، چراغ وجود من و شوهرم و بچه هام از نور خودت، از نور تورات، از نور میسوات منور کن، پرفروغ بکن، سلامتی بهمون بده که بتونیم عبادت تو درست داشته باشیم. این دعاییست که در موقع اجرای میسوات گیراست. فکر چی هست؟ اینه که مادرها هستن که میتونن در اولویت اولویت قرار بگیرن. و هاشم هم به مشرف میگه اول به خانمها بگو وظیفتون شما خیال میکنید که ساده است؟ نه، وظیفه شما خیلی خطیره، خیلی مهمه، برای همین هم مهم هستید، به خاطر اینکه مسئولیتتون سنگینه. همونطوری که ما میبینیم ابراهام و سارا در مورد تربیت اسحاق و راندن اشمائیل از خونه با هم دیگه اختلاف نظر داشتن. سارا گفت به ابراهام گارش اما از زد بید بنا، یه هم کنیزه هم بچهش بکن بیرون، چون این بچه بد آموزی یاد میده به بچه من. تمام شد رفت، برای فقه بعد نشستن چی به بار میاره؟ فردا خاص شنوم. بنابراین بدش اومد ابراهام، هرچی باشه زنشه، هرچی باشه بچه شه، که اینجا دخالت میکنه هشم. هشم میفرماد کنش اعتبار لخواست سارا شما هم قرم. میبینیم چقدر مهم زن موقعی که پارسای باشه، عفیف و پاک دامن باشه، درست عمل بکنه، احترام گذار باشه، همین کار لده با محبتش و با خردش و با گذشتش همه ارکان خانواده رو مرتب پیش میبره و ترقی میکنه و مایه شرافت خانواده میشه، مایه خوشبختی همه بچه هاش نسل بر نسلش میشه. ما باید بدونیم همه خوبی ها، همه خوشی ها در گروه همینه. دعایی که انسان باید کاری بکنه که مادرش ازش راضی باشه. اگه مادر رو رنج بده و دلخور باشه چجوری براش تفیله بخونه؟ بنابراین قبل دیتا بخواه که میخواه خیلی چیزای دیگه در بر میگیره و این چیزیست که ما نیازمند اون گدایمون هستیم که بدونیم مقام زن و زنها مقام خودشون و مسئولیت خودشون و احترامی که خداوند برای اینا قائل شده نسبت به همون رفتار بسیار وزین، بسیار پاکدامن، بسیار با گذشت، بسیار احترام گذار. با وجود اینکه همه اینها رو گردن اینهاست، ولی خودشون نمی بازن، خودشون مغرور نیستن، میدونن وظیفه‌شون اینه که نسبت به شوهرشون احترام بذارن، نسبت به هر کس دیگه با کواد رفتار بکنن، بسیار سنگین باشن، با غریب هم همینطور، با کوچیک و بزرگ نداره، با همه با کواد، با احترام، با وظیفه انسانی خودشون رو باید نشون بدن و ظهور بکنن تا اینکه این مقام جای خودش داشته باشه. و همونطور که میدونیم بیسخود نشیم صد خانیان نگاه آبتن و میسرهیم بیسخود نشیم صد خانیان تدیدی نگاهیم، ما انتظار گولای کامل داریم. همونطوری که اول از مصر بیسخود خانوم های پارسای از جام گذشته و وفادار و عاقل و با خدا، همونطوری که میدونیم نوشته صریحاً ما از خدا ترسیدم. ترس از خدا خیلی مهمه. یه نتشه یه سرو یه خزانه ایست که زی قیمته، اصلا نمیشه. حالا میگه بترس از خدا، بترس از کسی که نمیترسد از خدا، پس از کسی که از خدا میترسه میتونیم. خیلی خوبه، خیلی مهم. یه خانم ها هستن یه نتشه که دارن همینه. اینجاست که میفرماد اما ترسیدم نجات پیدا کردم مدت اسرائیل. این در پرتو این خانم ها در آینده نزدیکم ما انتظار داریم که انشالله به زخوت زنان پارسای و صدیقه موفق بشیم به گولاش ما بیان بینیم به تقداش. آمین که نیراد سوید.